ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. کاردار غیر مقیم ایران به بریتانیا رفت. مذاکرات کارشناسی ایران و 5+1 پنج شنبه نیز ادامه می‌یابد. حادثه تصادف در ورودی شهر نائین 14 کشته بر جای گذارد. روز بخیر شنوندگان گرامی. محمد حسین حبیب الله زاده، کاردار غیر مقیم ایران در لندن، روز پنج شنبه 21 آذر ماه وارد بریتانیا شد و قرار است روز جمعه با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، او قرار است علاوه بر دیدار با همتای بریتانیایی خود، نحوه ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان مقیم این کشور را نیز بررسی کند. آجای شارما، کاردار غیر مقیم بریتانیا در ایران، نیز یک هفته پیش به تهران رفته بود. روابط دیپلماتیک میان تهران و لندن 2 سال پیش پس از حمله به سفارت بریتانیا رو به تیرگی گذاشت و سفارت بریتانیا در تهران تعطیل شد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از یک عضو هیئت مدیره مذاکره با پوزش یک عضو هیئت مذاکره کننده ایرانی از ادامه مذاکرات کارشناسی ایران با 5+1 در روز پنج شنبه امروز خبر داد. این مذاکرات با هدف دستجویی به تفاهم بر سر نحوه اجرای توافقنامه ژنو و از روز دوشنبه 18 آذر ماه در شهر ژنو در سوئیس آغاز شده است. عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران گفته است تاریخ به اجرا درآمدن توافقنامه ژنو و ساز و کار اجرای آن پس از پایان نشست کارشناسان اعلام خواهد شد. در این نشست کارشناسان بانکی نیز حضور دارند و ریاست تیم مذاکره کننده ایرانی بر عهده حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه ایران است. در جریان برخورد یک دستگاه مینیبوس و 3 خودروی سواری در ورودی شهر نائین، دست کم 14 تن کشته شدند که 10 تن از کشته شدگان تبعه افغانستان بودند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، این حادثه که ساعت 3:30 بامداد پنجشنبه امروز رخ داده، 12 زخمی نیز بر جای گذاشته است. از جزئیات و علت این حادثه تصادف خبر بیشتری منتشر نشده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران مخالفت با حکم اعدام را مخالفت با حکم اسلام خواند و دین اسلام را شامل عالی ترین ارزش های حقوق بشری دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای لاریجانی روز چهارشنبه در دیدار با مسئولان عالی قضایی ایران گفته است قوه قضایی بدون توجه به صحبت های دروغ و بیمنطق با صلابت به کار خود ادامه می دهد. او در ادامه صدور احکام قصاص را برابر با دستورات قرآن دانست و از کشورهایی که برای جرم قتل مجازات زندان تعیین می کنند انتقاد کرد. به گزارش سازمان عفو بین الملل، ایران 2 کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام است و به همین علت بارها توسط نهادهای حقوق بشری و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد مورد انتقاد قرار گرفته است. روز چهارشنبه قانونگذاران کنگره آمریکا در یک جلسه پرسش و پاسخ از دولت اوباما خواستند که در مورد جزئیات به توصیف آنها دیپلماسی پنهان با ایران توضیح دهد. با توجه به اختلاف نظرهای علنی موجود، اکنون این پرسش مطرح است که انگیزه برقراری چنین تماسهایی بین دو دولت آمریکا و جمهوری اسلامی ایران چه بوده است؟ کیان معنوی و گزارشی که شامل دیدگاه چند تحلیلگر مسائل ایران است.
پونت تالوار مشاور ارشد باراک اوباما در امور خاورمیانه روز چهارشنبه در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در این خصوص گفته است که دیدارهای پنهانی بین هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در 8 ماه گذشته، یک بار در تابستان سال 2012 و دوباره در مارس سال 2013 و در کشور سلطان نشین عمان و چند نقطه دیگر صورت گرفته و گفتگوها بیشتر بر مسئله اتمی تمرکز داشته است. هوشنگ امیراحمدی رئیس شورای ایرانی آمریکایی و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا از چگونگی و انگیزه آغاز این گفتگوها میگوید.
بعد از فروردین خود ما این جریان یواش یواش شروع شد و من فکر میکنم طرف ایران خب نگران تحریم ها و به هم ریختگی اقتصادی بود. یعنی درست بعد از اینکه تحریم روی بانک ها و روی نفت گذاشته شد، دولت ایران یه دفعه نگران شد، مثل اینکه یه مشکلی وجود داره، به این سادگی هم نیست. آقای احمدی نژاد یه دفعه متوجه شد که شاید این عهدنامه ها و این تحریم ها فقط کاغذ پاره نیستن که دارن اثر میذارن. دولت ایشون از آقای خامنه ای اجازه گرفت که وارد این میدون بشه و وارد این میدون هم شد.
محسن سازگارا تحلیلگر مسائل ایران میگوید مخفی نگه داشتن در سنت های دیپلماسی امری عادی است و علت این سیاست را چنین ارزیابی میکند.
ببینید، در تاریخ دیپلماسی موارد خیلی زیادی هست که دیپلماسی مخفی در جریان تا به یه حداقلی از پیشرفت برسه بعد برملا میشه. در حال دولت‌های ایران و امریکا و هر دو در داخل کشورهاشون مخالفینی دارن، به خصوص مخالفین تندروی دارن که با بهبود و نرمال کردن روابط مخالفن، لذا حداقل قدم‌های اولیه رو ترجیح میدن که مخفی نگه دارن.
آیت الله خامنه‌ای تقریبا در حول و حوش آغاز سال جاری خورشیدی، یعنی همان زمانی که گفته میشود مذاکرات مخفی بین ایران و آمریکا آغاز شده، در یک سخنرانی گفت که به برقراری روابط با آمریکا خوشبین نیست. با این وجود چشم انداز این روابط را با توجه به بدبینی هایی که دو طرف دارند چگونه میتوان پیش بینی کرد؟ هوشنگ امیراحمدی:
اولا طرف ایران خب یه نیروهای مختلفی هستند، یه نیروهایی هستند که شدیداً مخالف هر نوع گفتگویی و نزدیکی با آمریکا هستند. اینا خیلی نزدیکن به آقای خامنه ای و همیشه آقای خامنه ای نگران این نیروها بوده. یعنی آقای خامنه ای به اندازه این نیروها نزد آمریکاست و نه مخالف رابطه. یعنی آقای خامنه ای مشکلش این نیروها هستند که اونجا قرار دارن و مرتب در سر ایجاد میکنن به اصطلاح. بنابراین یک مقدار مخفی کاری به اون دلیل بود. یه مقدار آقای خامنه ای بارها در گذشته به دولت مردانش اجازه داده که با آمریکا وارد میدون بشن و در همه اون موارد گذشته شکست خوردن. یعنی در تحلیل نهایی شکست خورده. این حسن نیت ها و این گفتگوها بالاخره به جایی نرسید و خامنه ای هرچی بیشتر نسبت به این جریان و این گفتگو با آمریکا و قصد آمریکا از دید اون مشکوک شد و به همین دلیل هم دیگه الان خیلی محتاط نسبت به این جریان و در رابطه با این گفتگوهای مخفیانه ای هم که در عمان پیش اومده بود، درسته که قضیه عمان سر فقط مسئله هسته ای عمدتاً بود، ولی مسائل دیگری هم در اونجا بود. من اعتقاد دارم مسئله حقوق بشر اصلا مطرح نبود در اون مسائل، واقعا روی این ستاد محور متمرکز شد، غنی سازی روی سوریه و روی اینکه مشکل غنی سازی یا هسته ای ایران باید قبل از مسئله فلسطین حل بشه.
اما محسن سازگارا در این خصوص میگوید:
واقعیت این است که خیلی نمیشه خوشبین بود که نظام جمهوری اسلامی که معتقد است اسرائیل از صحنه روزگار محو شود، بتواند با دولت چه دموکرات چه جمهوری خواه در امریکا رابطه نرمالی بگیره. ایران باید در یه سری سیاست‌های دیگرش هم تجدید نظر کنه. در امریکا هم این چشم‌انداز دشواری داره، یکیش همین مسئله دشمنی ایران با اسرائیل و موارد دیگه هم هست در سیاست‌های منطقه‌ای ایران که اونها باید اصلاح بشه تا در امریکا هم راه باز باشه برای تجربه.
هوشنگ امیراحمدی برقراری روابط ایران و امریکا را منوط بر تغییر سیاست ایران می‌داند.
مشکل ایران امریکا خواهی مشکل پیچیده یه. مشکل ایران امریکا از همون روز اولش هم انقلاب اسلامی بوده. نه امریکا این انقلاب رو دوست داره، نه این انقلاب امریکا رو دوست داره. و تا وقتی که ایران از دید اون انقلاب به امریکا نگاه میکنه و تا وقتی که امریکا هم از دید این انقلاب به جمهوری اسلامی نگاه میکنه، این مشکل میمونه.
دفاع وزیران خارجه ایران و آمریکا از توافق مقدماتی ژنو و خبر دیپلماسی پنهانی، چنین به نظر میرسد که دولت‌های ایران و آمریکا تلاش می‌کنند به گونه‌ای به یکدیگر نزدیک شوند. آیا دولت آمریکا و حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌توانند در نخستین گام به یک توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران در 6 ماه آینده دست یابند؟
گزارش همکارم کیان معنوی رو می‌شنیدید. و اما بازار بورس تهران هر روز رونق بیشتری پیدا می کند و این رونق بخش روزافزونی از سرمایه گذاران را به سمت خود جلب می کند. همکارم رضا ولیزاده در گفتگوی با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس، ابتدا از او پرسیده است که آیا میتوان این رونق را در تاریخ بورس ایران استثنایی توصیف کرد؟ بشنویم از فریدون خاوند.
آن چیزی که بیش از همه جلب توجه میکنه تضاد آشکاری هست که بین رونق بورس از یک طرف و شاخصهای اقتصاد کلان ایران از طرف دیگه وجود داره. نرخ رشد اقتصادی ایران منفی است، نرخ تورم اون در محدوده 40% نوسان میکنه، ابهامهای حاکم بر آینده اقتصاد کشور در کوتاه مدت و میان مدت کم نیست و در همون حال شاخص کل بازار سهام تهران دیروز مرز 86 هزار واحد رو پشت سر گذاشت. این اولین بار هست که ارزش بازار سرمایه ایران از حجم کل نقدینگی کشور که بالای 500 هزار میلیارد تومان هست بیشتر شده و با رقم تولید ناخالص داخلی ایران هم فاصله زیادی نداره. این احتمال هم وجود داره که بازدهی بازار سهام امسال به بالاترین سطح برسه در تاریخ بورس تهران.
آقای خواهند، با توجه به اوضاع عمومی اقتصاد ایران این پرسش پیش میاد که چرا سیل نقدینگی به طرف بازار سهام سرازیر شده؟ آیا میشه از تأثیر مثبت توافق هسته‌ای ژنو بر بورس تهران صحبت کرد؟
رونق بازار بورس ماه‌ها هست که ادامه داره و توافق ژنو هم شاید توانسته باشه به حفظ این رونق کمک بکنه، ولی این مسلماً عامل اصلی نیست. عامل اصلی هجوم نقدینگی به بازار سهام یأس یا بدبینی نسبت به سایر بازارها یا بازارهای موازی است. سرمایه گذار میتونه به یک بازار بدون ریسک پناه ببره و اون سپرده گذاری در بانک هاست برای دریافت بهره یا سود بانکی. منتها وقتی در کشوری مثل ایران نرخ سود بانکی این همه پایین تر از نرخ تورم هست، طبعا سرمایه گذار که مایل به تحمل این همه ضرر نیست از بازار پولی خارج میشه. بازار ارز هم فعلا جاذبه خودش رو از دست داده و صاحبان سرمایه از ترس اینکه قیمت دلار در شرایط فعلی از این که هست پایین تر بیاد روش شدیداً احتیاط‌آمیزی رو نسبت به این بازار در پیش گرفتن. بازار طلا هم چه در مقیاس بین‌المللی و چه در داخل کشور چنگی به دل نمیزنه و بازار مسکن هم همچنان راکت است. خلاصه اینکه جو عدم اطمینان و یا رکود حاکم در این بازارهای موازی بخش بزرگ از نقدینگی رو به طرف بازار سرمایه سوق داده.
خب در این شرایط های میشه گفت که بازار سهام ایران در یک وضعیت حبابی قرار گرفته و کسانی که در بورس سرمایه گذاری میکنن با ریسک خیلی بالایی روبرو هستن؟
به هر حال شکاف بین رونق بورس و واقعیت های اقتصادی کشور باید سرمایه گذاران رو به تأمل واداره، به خصوص سرمایه گذاران خورده پا رو که بعضی از اونها چندان با وضعیت بازار سهام و نوسان های گاه شدید اون آشنا نیستند. به اینها باید هشدار داد که بورس رو با کازینو اشتباه نکنند و همه تخم مرغ‌هاشون رو در یک سبد نگذارند.
با دیدگاه فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان در پاریس آشنا می شدید که به پرسش های همکارم رضا ولیزاده پاسخ می داد. و ما جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه از مطرح بودن تمام گزینه‌های سیاسی علیه اوکراین از جمله اعمال تحریم علیه این کشور خبر داد. او در این باره گفت دولت آمریکا خواستار حفظ عدالت و کرامت برای مردم اوکراین است. تمام گزینه‌های سیاسی از جمله اعمال تحریم علیه این کشور اکنون مطرح است که البته هنوز در مرحله ارزیابی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، رهبران اپوزیسیون اوکراین پیشنهاد ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور برای مذاکره را رد کرده و خواستار استعفای دولت شدند. آمریکا و اتحادیه اروپا از دولت اوکراین خواستند در مقابله با تظاهرات مسالمت‌آمیز به خشونت و زور متوسل نشود. اگر طالب تماس با ما هستید عزیزان، شماره ما 201-202-828-7220 وعده ما 15 دقیقه دیگر.